وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی در باره احکام مستحاضه. گفته شد که دو تا حکم برای مستحاضه اعلام شده است از سوی مشهور، بلکه مورد اتفاق و نفی خلاف باشد. حکم اول این است که در استحاضه قلیله تبدیل قطنه و صلات عند کل و وضوء عند کل صلاتین انجام بگیرد، و گفته شد که حکم اول که عبارت بود از تبدیل قطنه نسی نداشت، بلکه از نصوص استفاده می شد نفی وجوب تبدیل، برای اینکه آن نصوص به در مقام بیان بودن و از تبدیل تعرضی نداشتند. و اما در نهایت امر گفته می شود که عموم اجتناب از نجاست در صلات، عموم وجوب اجتناب از نجاست در صلات اعم از نجاست بدن و نجاست لباس، اقتضا می کند که تبدیل قبل از وضوء تطهیر و تبدیل به عمل بیاد، آنگاه وضوء ساخته شود و این را متن عروه اعلام میکند و محقق حلی که رأی مشهور هست، کتاب شرایع جلد یک صفحه 31-32 میفرماید که لازم است تبدیل قطنه و وضوء برای در مورد استحاضه قلیله. فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 287 می فرماید از لحاظ ادله حکم به وجوب تبدیل ثابت نیست، ولی که جمع از اعلام که این حکم اعلام کرده اند و خود هم عبادت است و از مقدمات عبادت احوت این است که این تبدیل به عمل آید. این توضیحی که دادیم تأکیدی بود که در نهایت درس دیروز گفتیم که حکم به تبدیل میتواند یک امر احتیاطی لزومی باشد، اما مسئله وضوع دیروز نبودید بر دیروز نبودید همین الان گفتم که عموم اجتناب از نجاست در بدن و لباس مستحاضه نماز میخواند. بله ممکنه بدن محیط اطراف مخرج و خود اون حائلی که اونجا هست و خود اون کتنهی که اونجا هست عموم محقق فقیه همدانی میفرماید که عموم وجوب اجتناب گویا اقتضا میکند که ما اعلام بکنیم مقدمه عبادت هم که هست میگیم احوت، ایشان الاحوت میگن، بنده حقیر خدا الاحوت لزومن تبدیل ختنه مطابق با متن عروه و با متن شرایع. اینم مخالفت با رأی سیدنا استاد نباشد که گفتیم هر کجا احوتی بیاد مخالفت اعلام نمی شود. اما حکم وضو، درباره وضو که مستحاضه قلیل باید وضو بگیرد این مطلب ثابت است فقها اجماعا و نصا، اما اجماع که موارد متعددی اعلام شده است از جمله خود سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 20 می فرماید متسالمون علیه اندل اصحاب هست. البته شما هم در این قسمت ذهنتون آماده هست که مخالفتی وجود دارد از سوی ابن عقیل و ابن جنید رحمهم الله که اون اختلاف را فقها صد مخالف اتفاق تلقی نمی کنند که شرح میدیم ان شاء الله. پس مطلب اول در جهت استدلال برای وجوب وضوع اجماع هست یا نفی خلاف، که اجماع هم گفته می شود علی الاقل اگر اجماع را قبول نکنید نفی خلاف هست و حتی از اجماع بالاتر سیدنا تسالوم اعلام میکنند. و بعد از این چیزی که در این رابطه میتواند مستند اصلی برا حکم باشد نصوص باب هست، نصوص مختلفی متعددی داریم که در این رابطه به ما کمک میکند. به عنوان مثال دو سه تا نصی را یادآور بشویم. روایت اول کتاب جواب کتاب وسائل جلد 2 با ابواب استحاضه باب 1 حدیث 1 همان صحیحه معاویت ابن عمار که مکررم خوانده باشیم، فقط این ذیلش رو محل استشهاد میگیریم که امام صادق علیه السلام میفرماید و این کان الدم لا یسعب الکرس فتوضأت و دخلت المسجد و صلت کل صلات بوضوء. این نص بسیار عالی. و صلت کل صلات بوضوء، دلالت از حد ظهور بالاتر در حد صریح میتوند باشد. حدیث و یا روایت دوم صحیحه حسین ابن نعیم صحاف هست از امام صادق که این رو هم قبلا خوانده ایم. اون محلی که لازم داریم و محل استشهاد ماست آن را برای شما بگیم. میفرماید که نعم بله، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصلي. اینجا میفرماید که اگر دم از کرسف بیرون نیاد که متوسطه می شود و قلیله، هر دو را می گیرد، در این صورت وضو بگیرد و نماز بخواند. جمله بعدی می فرماید و این قرحت الکرسف انها ولم یسل الدم که قلیله می شود فلتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. این دو تا روایت دلالتش بر مطلوب واضح است که استحاضه قلیله فقط وضوع دارد و غسل ندارد. روایت دیگر باب 17 از ابواب حیض صحیح موثقه سماعه هست یا افن صحیحه محمد ابن مسلم، حدیث شماره 1 باب 17 حدیث شماره 1 از امام باقر علیه السلام درباره رؤیت دم برای حائض در ذیل آمده است و ان لم تر شیئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك فَلْتَوَضَّ وَلْتُسَلِّ. این روایت هم دلالت میکند که اگر استحاضه قلیل باشد وضوع بگیرد و نماز بخواند که دلالتش بر مطلوب کامل است. ما به همین سه روایت اکتفا میکنیم که مطلوب ما از طریق این سه روایت حاصل میشود که استحاضه قلیله نیاز به وضو دارد و وضوی تنها بدون غسل برای استحاضه قلیله کافی است. و روایت دیگر به عنوان مؤید حدی فقه رضوی که من مخصوصا فقه رضوی را می آورم برای اینکه روی فقه رضوی حساب خاصی شخصا دارم و فقیه همدانی هم همین روایت رو از فقه رضوی آورده است. کتاب فقه رضوی صفحه 116 باب حیض و استحاضه که در چند صفحه مختصری هست می‌فرماید فَإِنْ لَمْ يَثْقُبِ الدَّمُ الْقُطْنَ سَلَّتْ صَلَاتَهَا كُلَّ صَلَاتٍ بِوُضُوءٍ. متن بسیار عالی، این متن را شما مؤید بگید. به مسلک ما میتونیم بگیم که یکی از نصوص این هم میتواند باشد. جمع از نصوص رو گفتیم، تسالم رو هم در کنارش آوردیم. حکم هیچ گونه ابهامی ندارد، وضوء در قلیله واجب و کافی است، واجب است و از غسل کفایت میکند، نمازش رو میتوند بخواند و سایر احکام طاهر بر او مترتب میشوند. اما در برابر این نصوص دو در برابر این تسالم و نصوص دو رأی مخالف و نه سه تا روایتی است که از اون روایات گفته می شود عدم وجوب غسل، عدم وجوب وضوء استفاده می شود. دو رأی مخالف که رأی مرحوم ابن عقیل قدس الله نفسه الزکیه و ابن جنید قدس الله نفسه الزکیه هست که از قدمای اصحاب هستن و صاحب منزلت، اما کتاب مدون این دو بزرگوار ندارم. عمدتا آراء ابن عقیل و ابن جنید در کتاب مختلف آمده است که آراء در ضمن کتب منتشر بوده. علامه حلی در کتاب مختلف جلد 1 صفحه 209 رأی ابن عقیل آورده است در این رابطه و در صفحه 210 رأی ابن جنید را آورده است در همین رابطه. البته آراء یا فتاوای ابن جنید اخیراً به عنوان یک مجموعه مستقل چاپ شده است ولی جدید هست و هنوز به عنوان کتاب مستقل ابن جنید معرفی نشده است. ابن عقیل قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع می‌فرماید که مستحاضه قلیله یا رؤیت دم به آن اندازه کم اندکانا چیز اصلا ناقض وضو نیست، مثل یک خونابهی که فرض کنید که اصلا اثری ندارد. و دلیلی که در این رابطه ارائه می شود اولا عبارت است از حصر نواقض، حصر نواقض وضو. وضو که نواقض را فقهن به خودش اختصاص داده، در جمع اون نواقض استحاضه قلیله نیامده، در حالی که حصر مفهوم دارد قطعا. بنابراین اگر جزء نواقض بود در اون مجموعه نواقض می آمد. استحاضه قبیله جزء نواقض نیست. نتیجه چی می شود؟ پس استحاضه ناقض وضو نیست، استحاضه اشکالی ندارد، محل رو تطهیر کند، نمازش رو بخواند، وضو لازم نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه جواب این اشکال یا این دلیل رو به طور مختصر و بیان رسین و روان اعلام میکنن که خیلی متین هست. در همان منبعی که گفتم میفرماید این دلیل یا این استدلال مما لا یمکن المساعدت علیه. چرا؟ برای اینکه در سؤال از نواقض در کتاب وسائل ابواب وضو، ابواب نواقض وضو، سؤالی که به عمل میاد اولا سائل رجل است و بعد سؤال می شود از نواقض عامه. عامه یعنی چه؟ یعنی شامل مرد و زن. اونجا گفته می شود که نواقض این چیزاست، اما ناقض خاص که مختص به نساء باشد دلیل جدا دارد. از نصوص باب استحاضه استفاده می شود. اون حصر در جاییست و این ناقضیت استحاضه قلیله توسط نصوص معتبر جای دیگر اشکال وارد نیست. و بعد از این گفته می شود که نصوصی داریم در کتاب وسائل جلد دو باب چهار، باب یک حدیث چهار و پنج و شش که در این احادیث میبینیم حکم استحاضه بیان شده ولی اصلا از وضو تعرضی به عمل نیامده. حدیث اول صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث شماره چهار، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الا مرأت المستحاضت تغتسل عند كل صلاة الظهر و تصلي الظهر والعصر. حکم و بیان کرده است تا به آخر. اصلا از وضو برای استحاضه تعرضی به عمل نیامده. امام در مقام بیان بوده و جاش بوده که اگر وضو در اینجا وجودی داشت بیان می شد. در حدیث شماره پنج باز هم صحیحه زراره هست احکام استحاضه و نفسا، احکام نفسا و استحاضه بیان می شود تا اینجا که می فرماید بله و ان لم یجز الدم الکرسف سلت بغسل واحد. بله مقام بیان بود، استحاضه را حکمش را بیان میکرد، فقط فرمود غسل هست. از وضو خبری نیست. حدیث شماره 5 هم میفرماید موثقه، حدیث شماره 6 میفرماید که موثقه سماعه قال المستحاضه، البته مزمره هست، قال المستحاضه اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت. بله، اجازه بدید حدیث شماره 6 که اینجا هست را فعلا از نظر دور بگیرید، همون حدیث شماره 4 و شماره 5 مورد بحث ما بود، چون حدیث شماره 6 که اینجا میبینیم در جهت اون مطلب بیانی ندارد. ما از حدیث شماره 5 و شماره 4 استفاده کردیم که وضو درباره استحاضه قلیله ذکر نشده است. آقا امام صادق در مقام بیانم بوده، تعرضی به عمل نیامده است، نتیجتاً استحاضه قلیله ناقض وضو نیست و وضوی در اینجا دلیل و مدرک نداشته باشد. اما ابن جنید می‌فرماید که درباره استحاضه قلیله حکم خاص نداریم. استحاضه دو قسم است، یا غسل دارد یا اصلا یک غسل دارد، یا مثلا برای هر صلات غسلی دارد، دیگه قسم سوم نداریم. دلیلی که ابن جنید به نفع ابن جنید اقامه می شود همین حدیث شماره 5 صحیحه زراره هست، که در اون صحیحه فقط آمده است که برای استحاضه یک غسل کافی است، که استحاضه قلیله و متوسطه باشد گویا، یا قلیله باشد، و بعد برای هر صلات که غسل جدا لازم هست اون قسم دوم است. گویا استحاضه یا یک غسل دارد یا دو تا غسل. قسم سومی که فقط وضو داشته باشد و غسلی در کار نباشد، اصلا در مسئله در باب استحاضه وجود ندارد. دلیل ما هم همین حدیث صحیحه شماره 5 هست. این نصوص رو که گفتیم و این اقوال رو که گفتیم، اما از لحاظ اقوال در تجربه فقهی داریم که مخالفت ابن عقیل و مخالفت ابن جنید را فقها مخالف اتفاق تلقی نمی کنند. چرا تلقی نمی کنند؟ برای اینکه در بین فقها بعضی از فقها به طور نادر متفردن، یعنی یک آراء نادری دارن، رأی نادر، برای خودشون اعتبار دارد، مجتهد است. و اما اگر اون رأی نادر در طبیعت فقه، در بستر فقه رأی نادر بود و به عنوان رأی نادر به ثبت رسیده بود، مخالفت با اتفاق تلقی نمی شود. اما از لحاظ اقوال که معلومه، ولی که از لحاظ نصوص جمع بین این نصوص را باید مورد بررسی قرار بدیم. در حقیقت با دستبندی بگیم نصوص دو دست شد. یه دست نصوصی بود که اعلام کردن وضو لازم است، دسته دوم نصوصی بود که در مقام بیان احکام مستحاضه بود و از وضو چیزی ذکر نفرموده بودن. خب مقام بیان بود، نتیجهش این میشد که مقتضای اطلاق عدم وجوب وضو. این دو دسته از نصوص را الان باید با هم جمع بکنیم. در جمع بین این دو دسته از نصوص عنایت کنید، آنچه که در قواعد جمع داریم این است که اگر دو طائفه از نصوص مثبتین باشد تعارض ندارن، هر دو مطلب رو اثبات میکنه، اختلاف هم اگر بود دو مطلب مختلف به اثبات میرسد، مدلول مختلف باشد و هر دو دست مثبت باشد، شنیده باشید که بین مثبته تعارضی نیست. اون دسته اول مدلول خودش رو ثابت میکند و مدلول دسته دوم رو نفی نمیکند. دسته دوم مدلول خودش رو ثابت میکند و مدلول دسته اول رو نفی نمیکند. این اون قاعده است که گفته میشود بین مثبتین تعارض نیست. این یه قاعده. قاعده دوم این است که در طوائف یا در دو دست بودن نصوص، اگر یک دست اطلاق داشت، دسته دوم تقییدات داشت، باز هم گفته می شود که چه؟ که اینجا تعارضی نیست، اینجا خودش قاعده دارد، قاعده حمل مطلق بر مخید، که این دسته که تقیید دارد مقید می شود، اون مطلق را چی؟ قید می کند. اولا مقید قید ظهورش یا تقدمش نسبت به مطلق از باب تقدم قرینه بر ذی‌القرینه هست. و ثانیاً اگر مطلق را مقدم بکنی موجب آفرین، خدا خیرتان بدن، خدا هر چه خواسته باشید بهتان بده، خدا برای همه شما خیر بده. اگر مطلق را بر مقید مقدم بکنیم، مقید از دائره خارج می شود، موجب لغویت مقید می شود. اما اگر مقید را مقدم بکنیم، جمع بر بین هر دو صورت می گیرد، هم از مطلق استفاده کردیم و هم از مقید. اینو اجازه بدید که اینا رو که گفته بودیم سومش رو هم بگیم که جدیده. مورد سوم که مورد خود ماست، مورد سوم که جمع بین نصوص صورت میگیرد، جاییست که دو دسته از نصوص هست، در یک دسته از نصوص بیان ناقصه، در دسته دوم بیان کامله. بین ناقص و کامل تعارضی نیست. این جدیدش بود، تو اون قبلی ها رو گفته بودم برای شما. برابر این در این دو دسته حدیث روایاتی که الان داریم، اون روایاتی که حکم کامل بیان نکرده، مستحاضه رو فقط غسلشو گفته، بیان کامل نیست، بیان ناقصه. در دسته دوم نصوصی که صحیحه معاویت ابن عمار، صحیحه حسین ابن نعیم صحاف و موثقه سماعه بود و فقه رضوی، در اینجا بیان کامل آمده. حکم مستحاضه خلیله که وضوع هست هم بیان شده. بنابراین اینجا تعارضی اصلا در کار نیست. مرحله ناقص اختصاص دارد به همون مورد خودش، و دسته‌ای که احکام و کامل بیان میکند تمام مطلب را بیان کرده و حکم مستحاضه قلیله را هم اعلام داشته است. بنابراین جمع بین دو طائفه از روایت در صورتی که ناقص و کامل باشد، جمعی است که یکی مکمل برای دیگری و دیگری مؤید برای دیگری است. ناقص مؤید، کامل مکمل، تعارضی نیست، مطلب تمام، وضوع برای استحاضه قلیله فقهن فتوان و نسن لازم است. و الله هو العالم. سلامتی آقا معظمان، سلامت خط کنید.